میگیره و دولت 13 علارغم این که میدونست سرمایه گذاری خارجی در ایران متاسفانه شاید امکانش نباشه، سعی کرد که از صندوق توسعه ارضی این کار رو شکل بده با در واقع ماده 12 قانون ضعف موانع تولید رقابت پذیر، و خب خیلی زحمت هم کشیده شد در این رابطه و مناقصاتی هم شکل گرفته بود اینها. اما خب امیدواریم که هم سرمایه گذاران اون مقداری که باید خودشون شروع بکنن سرمایه گذاری رو استارت بزنن، حالا حدود 15% رو هم در واقع صندوق توسعه ارضی امکان وام دادن رو داشته باشه و بالاخره اینا همه به هم مربوطه. بله دولت 13 هم حتما دوست داشته، ولی خب واقعیت این است که شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنن تا زمانی که
بسیار.
ما مسائل تحریم رو حل نکنیم و تا زمانی که مسئله FATF حل نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد ساتکین، رئیس سابق انجمن انرژی ایران و مشاور محترم وزیر نیرو. با شما خداحافظی میکنم. اما جناب آقای موسوی زنده باشین. جناب آقای دکتر موسوی مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر همچنان همراه ما هستن. آقای موسوی، به فرض که موانع برطرف بشود، حالا آقای دکتر معتقد بودن FATF مثلا در این زمینه یکی از دستاندازهای جدی ما هستش، چقدر زمان میبره تا بتونیم به نقطه مطلوب برسیم؟ بازدهی انرژی های تجدیدپذیر به شرط سرمایه گذاری مناسب در یک بازه زمانی کوتاه آیا اتفاق میفته یا اینکه نه خیلی باید منتظر بمانیم؟
بله، حالا وسط فرمایشات شما یه نفر اومد روی خط، من تا یه حدی نصف نیمه متوجه شدم و تا اونجوری که متوجه شدم شما فرمودید سرمایه گذاری تو حوزه تجدیدپذیر آیا به صرفه هست و سالهای بازگشت سرمایهش کوتاه هست یا خیر، همچی سوالی فرمودید دیگه، درسته؟
عرض این بود به فرض اینکه موانع سرمایه گذاری برطرف بشه و سرمایه گذارها بیان در ایران و شروع بکنن به کار کردن، چقدر زمان میبره که ما از نظر ناترازی انرژی بتونیم اون نقطه مطلوب رو از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین بکنیم در کشور؟ آیا کوتاه مدت این اتفاق میفته؟
نه، تو کوتاه مدت قاعدتا اتفاق نمیفته. من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید الان ما تو 10 اخیر میزان تولید انرژی برقمون سالیانه 3% افزایش داشته، نه فقط تجدیدپذیر و کل حوزه صنعت برقمون، ولی از اون طرف میزان افزایش مصرف برقمون سالیانه 5% بوده. این به چه معناست؟ این معناست که ما سالیانه 2% داشته به ناترازی حوزه برقمون افزوده می شده. خب الانی که ما خدمت شما هستیم، بر اساس اطلاعاتی که وزارت نیرو داده تقریبا 17000 مگاوات ما کمبود داریم در مواقع پیک مصرف، خب مخصوصا حالا تو این یکی دو ماهی که اوج مصرف هست. خب اگر بخواد کل این حوزه، یعنی رفع ناترازی حوزه برق فقط بر حوزه تجدیدپذیر تکیه بشه، خب این قطعا یه موضوع کوتاه مدت نیست و حداقل میان مدته و یا بلند مدت، ولی در کنار حوزه انرژی تجدیدپذیر قطعا باید به حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی هم پرداخته بشه. متوجه ارزم هستید؟ یعنی بهینه‌سازی مصرف، چه در حال بهره‌وری انرژی، بهتره بگم بهره‌وری انرژی، چه در حوزه تولیدش که افزایش راندمان تولید نیروگاه‌های کشور هست، چه در حوزه خطوط انتقال و توزیع برق هست که در رابطه با کاهش تلفات هست، و چه در حوزه مصرف، چه مصارف صنعتی، چه مصارف خانگی، چه مصارف تجاری و کشاورزی باید رخ بده تا بتونیم ناترازی حوزه حداقل صنعت برقمون رو رفع بکنیم. توجه ارزم هست، یعنی حوزه تجدیدپذیر و حوزه بهینه‌سازی میتونه دو تا بال مکمل همدیگه باشن برای رفع ناترازی حوزه برق. اگر حالا سیاست‌هایی هم که من عرض کردم، حالا همونجور که در واقع تو موضوعات اشاره شد، حوزه تجدیدپذیر یه سری چالش‌های بیرونی داره، مثل یارانه‌هایی که به سوخت‌های فسیلی داده میشه و یا حالا این بحث تحریم و FATF که مطرح شد.
بله.
یه سری ناهماهنگی‌های درونی هم وجود داره. یعنی چی؟ به این معنا که دولت زحمت کشیده سیاست‌های مختلف و متنوعی رو تدوین کرده، ولی از طرف 10 دستگاه‌های مختلف تحت شعاع قرار میگیره و اون سیاست‌ها به نتیجه نمیرسه برای جذب سرمایه‌گذاری. که حالا یک نمونه شو من توضیح ماده 12 قانون رهنمان تولید عرض کردم خدمتتون.
بسیار.
و حالا هماهنگی‌هایی که باید بین وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت سمت سازمان برنامه خزانه داری کشور رخ بده تا این فرایند سرمایه گذاری داخلی حداقل به نتیجه برسه. من یه مثالی عرض بکنم در رابطه با ناهماهنگی بین ارگان‌های مختلفی که در حوزه توسعه تجدیدپذیرها اتفاق افتاده. ببینید، خب از یه طرف ما تأکید می‌کنیم به اقتصاد مقاومتی و نه تنها تولید برق تجدیدپذیر، بلکه بومی سازی تجهیزات انرژی تجدیدپذیر مثل توربین بادی و مثلا پنل‌های خورشیدی. حالا تو توربین بادی اتفاقات خوبی افتاده، شرکت های معظمی هستن که ما بزرگترین تولید کننده توربین های مگاواتی خاورمیانه دست ماست، یعنی تو این حوزه ورود پیدا کرده، ولی خب ریت سرمایه، نرخ سرمایه گذاریش و توسعهش تا یه حدی باید تقویت بشه و بیش از پیش توسعه پیدا بکنه. از طرف دیگه در حوزه پنل های خورشیدی هم صنایع داخلی یا قبلا شکل گرفتن که البته تقریبا از رده خارج شدن یا در حال شکل گیری هستن برای کل زنجیره سیلیس تا خورشید اصطلاحا. خب ببینید، یکی از سرمایه گذارانی که تو این حوزه هست، یکی از همین مجموعه هستش که داره سرمایه گذاری میکنه اساسا کل زنجیره فوتوولتایک رو در کشور ایجاد بکنه و اینها هم در تجدیدپذیری که آقای دکتر ساتکین فرمودن برنده شدن و معرفی شدن به صندوق توسعه ملی برای اخذ وام برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر. خب این دوستان مراجعه کردن به صندوق توسعه ملی که در واقع برای همون مناقصه‌ای که برنده شدن وام بگیرن و ادعا کردن که خب ما می‌خوایم از پنل‌های ساخت داخل استفاده بکنیم. از اون طرف صندوق توسعه ملی گفته که خب این وام‌هایی که ما بر اساس قانون باید به شما پرداخت بکنیم ارزیه، لذا باید شما در واقع بازپرداخت ارزی داشته باشید، لذا باید واردات انجام بدید تا ما بتونیم به شما ارز تخصیص بدیم. ببینید اینجا یه تناقضی وجود داره بین سیاست‌های کشور. از یه طرف تشویق میکنیم شرکت ها رو که برن به سمت بومی سازی، از یه طرف وام ها در صورتی پرداخت میشه که حتما خرید ارزی داشته باشه. خب این قسمتش که خرید ارزی میخواد انجام بشه، اون قسمتش که میخواد خرید ریالی انجام بشه، اینها باید در واقع به یه نحوی شفاف بشه و صندوق توسعه سیاست های خودش رو در رابطه اصلاح بکنه. توجه ازم هستین؟ خب این یکی از صورت مسئله هایی هستش که احداث نیروگاه ها رو با چالش مواجه کرد. یا همون ماده 12 که عرض کردم، منابع شخصی ذیل قانون هدفمندی یارانه ها و تخصیص پیدا نمی‌کنه به حوزه بهره‌وری انرژی و تجدیدپذیر. لذا
خیلی جالب شد، یعنی به تولید کننده میگیم که قربونت برم، شما برو دنبال این که با پنل های تولید داخل برای ما انرژی تجدیدپذیر بتونی تولید بکنی، بعد وقتی که با همین نیت وارد میشه و میخواد از صندوق توسعه ملی وام بگیره، صندوقش میگه که قربونت برم من نمیتونم بهت وام بدم چون ما ارزی کارمون و فقط برای واردات میتونیم پول پرداخت بکنیم.
بله، یعنی الان همچین فرایندی شکل گرفته. حالا از فرایندها
چند نمونه همون قربونت برم و احتمالا نمیگن دیگه. حالا
حالا اون شما با یه زبان لگنی فرمودی، اون دوستان هم البته خب دنبال رفعش هستن، ولی میخوام عرض بکنم که در کنار رفع موانع تحریمی یا موانع بانکی، ما حتما باید که این در واقع هماهنگی بین ارگان‌های مختلف رو هم داشته باشیم برای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر. و البته دولت 13 هم در ابتدای دولت اعلام کردن که ما میخوایم 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث بکنیم و در این رابطه سیاست‌های مختلفی رو هم اجرا کردن، ولی خب در واقع باید بیشتر از اینهای هماهنگی رخ بده. یه اتفاق خوبی هم که افتاد در این حوزه.
آقای دکتر اگر ممکنه یه نقطه بذاریم اینجا، چون راجع به بحث تولید صحبت کردین، آقای تقی‌زاده رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق هم همراه ما هستن، به نظرم اون نکته شما رو ایشون هم تایید بکنن و بعد نیست راجع بهش حرف بزنیم. آقای تقی‌زاده سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
ارادتمندم.
من عذر میخوام، چه کسی پشت خط بود داشتم فرمایش میکردم؟
جناب آقای دکتر موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر.
سلام عرض میشه جناب دکتر موسوی.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
من قبل از اینکه عرایضمو شروع کنم فقط یه سوال داشتم آقای دکتر موسوی. از مجموع این 10,000 مگاواتی که دولت 13 هدف گذاری کرده بود تو تجدید پذیر تا امروز چند مگاوات نصب شده؟
بله مستحضری کل ظرفیت منصوبه دیروز
من اطلاع دارم ولی میخوام گفته بشه که واقعا عمق فاجعه رو یکم متوجه بشه.
کل ظرفیت منصوبه نیروگاه های تجدید پذیر تا الان تقریبا 1.2 گیگاواته، یعنی
خب چقدرش توی 3 سال اومده؟
آفرین، یعنی شاید تقریبا مثلا 300-400 مگاواتش توی این 3 سال اومده.
یعنی هدف گذاری 10,000 مگاواتی که تو دولت 13 شد علارغم این که حداقل تو قراردادها یه شرایط مناسب تری رو دیده بودن ولی مجموعه عوامل باعث شد که حداکثر 2300 مگاوات بتونه نصب بشه.
عجب.
و خیلی هم من چون تو بخش سرمایه گذاری نیرو هستم در رابطه با نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی هم خب تو مناقصات رفتیم ولی واقعیت مطلب اینه که الان بزرگترین گرفتاری تجدید پذیرا که خود ما باش درگیریم بحث تأمین مالی دیگه، اصلا امکان تأمین مالی تو مملکت از بین رفته. حالا من اینو قطع میکنم، ادامه بحث تجدید پذیرا را آقای موسوی ادامه میدن. من اگه اجازه بفرمایید به عنوان رئیس سندیکای تولید کنندگان برق چند تا مطلب رو
بفرمایید جناب
نگاه کنید. متاسفانه مجموع سیاست گذاری هایی که وزارت نیرو طی حدود 10 سال اخیر داشته و خصوصا تو 3-4 سال اخیر منجر به این شده که ما الان با یه معضلی که میتونه پاشنه آشیل کل مملکت بشه به اسم ناترازی برق مواجه بشه. امروز عدد 10,000 مگاواتو میگن، من عرض میکنم بیش از 15,000 مگاوات ما ناترازی برق در پیک داریم.
منه.
و دلیل اصلی
17,000 مگاوات های دکتر امسال.
بله
17,000 مگاوات شده اخیرا.
بله من عرض میکنم بیش از 15,000 مگاوات. یکم مطلعت اندیشی میکنه. نگاه کنید عرضم اینه، سیاست گذاری های غلط ما رو به اینجا کشونده. یعنی چی؟ خیلی واضح عرض میکنم، همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم مالکیت بخش خصوصی در وزارت نیرو به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی چی؟ من رئیس سندیکای هستم که 68% برق کشور و نیروگاه های زیر مجموعه این سندیکا دارن تولید میکنن. 68% برق کشور.
بله.
یعنی یه چیزی مثلا در طول سال حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت برق مملکت دست این نیروگاه های غیر دولتیه. اینا هیچ کدوم دولتی نیستن، همه غیر دولتی هستن. خب این بخش از نیروگاه ها مالکیتشون به رسمیت شناخته نمیشه. به چه معنی؟ یه طرز تفکر بسیار غلط و خطرناکی در وزارت نیرو حاکمه. به زبانم میارن میگن که آقا جون این نیروگاه ها، همینایی که دارن 68% برق کشور و نیروگاه حرارتی غیر دولتی تولید میکنن، وظیفه ما اینه که وزارت نیرو میگه فقط درآمدشون در حدی باشه که بتونن هزینه‌های O&Mشون رو پوشش بدن، هزینه جاری، هزینه تعمیراتشون رو پوشش بدن در به همین اندازه کافیه. یعنی چی؟ یعنی من مالک یه نیروگاه 500 مگاواتی هستم که ارزش فعلیش مثلا 15,000 میلیارد تومنه، اما این اختیار رو ندارم که کالای خودمون به نرخ اقتصادی بفروشم. امروز توانیر داره کیلووات ساعتی برق و از همین نیروگاهی که 68% دارن تأمین میکنن کیلووات ساعتی 120 تا 1 تومانی میخره و همون داره به صنعت بالای 1800 تومن میفروشه. چرا؟ میگه آقا شما این بخش از نیروگاه من هزینه های O&M تونو میدم، بیشتر حق ندارید. و جالبه بدونید این نیروگاه بخش عمده ایشون تو بورس هستن و سهامدار خرد دارن. سهامدار خرد به امید یه سودی، به امید یه گینی اومده توی بازار سرمایه شرکت کرده، ولی سیاست غلط وزارت نیرو آسیبش رو تو بورس میزنه.
یعنی دولت در این زمینه با واسطه گری داره کسب درآمد میکنه، درسته؟
دقیقاً اشاره و دقیق فرمودید. نگاه کنید، روزی که قرار بود نرخ صنایع، نرخ برق صنایع افزایش پیدا بکنه، نرخ برق مشترکین پرمصرف، نرخ برق مشترکین تجاری افزایش پیدا بکنه، قرار نبود که تمام این منابع بره تو توانیر. امروز شما بیان صورتهای مالی توانی رو طی دو سال اخیر نگاه کنید، درآمدش حدود 4 تا 5 برابر شده. من نیروگاه غیر دولتی که تأکید میکنم 68% برق کشور رو دارم تولید میکنم، در 2 سال اخیر درآمدم کاهش پیدا کرده. میتونی این باور کنی؟
عجب.
خوی فاجعه است. یعنی هر درآمدی که به واسطه فروش برق در مجلس تصویب شد که صنایع رو مثلا با نرخ ECA بفروشن، توانیر بفروشه به صنایع برقو، الان داره حالا تو پیک با 2 ضربه در ECA، 3 ضربه در ECA میفروشه، یک ریالشو
بله.
به تولید کننده غیر دولتی نمیده.
به کجا میده این ریال رو؟
منابع تو توانیر هزینه میشه.
هزینه میشه ولی چرا سرمایه گذاری نمیشه آقای تغییرزاده به نظر شما؟
همین در ادامه همینو میخوام بگم که نگاه کنید، بزرگترین موزر همینی که عرض کردم تو بخش نیروگاه حرارتی و همین باعث شده که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کامل از بین رفته. شما بیاین ببینین در 5 سال اخیر بخش خصوصی چند مگاوات نیروگاه حرارتی جدید، سرمایه گذاری جدید رو شروع کرده، غیر از تعدادی از صنایعی که بل اجبار مجبورشون کردن در سایت خودشون نیروگاه بزنن، بقیه سرمایه گذارای بخش خصوصی کلن از سرمایه گذاری اومدن کنار. دلیلش همینه، مالکیت خصوصیشون به رسمیت شناخته نمیشه. بعد از اون طرف ما یه تعداد نیروگاه داریم که در سنوات گذشته رفتیم از وام تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردیم.
بله.
جهش نرخ ارزی که هیچ وقت قابل پیش بینی نبود در سال 97 به بعد صورت گرفت. این باعث شد که نیروگاهان نتونن اقساط ارزیشون رو با نرخ ارزی که مد نظر در حقیقت صندوق توسعه و بانک عامله که نرخ ETS پرداخت بکنن.
بله.
و جالب اینه متاسفانه تو مملکت ما اصلا قانونم رعایت نمیشه. واقعا اینو من دارم با حرص میگم. نگاه کنین، روزی که قرار بود من به عنوان نیروگاه بخش خصوصی برم از صندوق توسعه تسهیلات بگیرم، صندوق توسعه یه حرف درستی زد، گفت تو درآمد ارزی نداری که، من برای چی باید به تو تسهیلات بدم؟ درآمد تو ریالیه.
بله.
باید بانک مرکزی بیاد بپذیره که ارز مورد نیازو به من میده، یعنی من ریالو میدم به بانک مرکزی، بانک مرکزی ارزش میکنه میده به صندوق توسعه بابت اقساط. بانک مرکزی هم همچین نامه ای رو داد و نوشت که حاضر به نرخ رسمی تو پرانتز مبادله‌ای ای ارز رو تأمین کنه برای منی که دارم تسهیلات میگیرم که بعدن اقساطمون بدم.
بله.
علاوه بر این هیئت وزیران مصوب کرد که تمام نیروگاهایی که تسهیلات ارزی گرفتن، بانک مرکزی موظفه که به نرخ رسمی ارز رو در اختیارشون بذاره برای بازپرداخت اقساط.
یعنی شما اقساطتون رو بتونین با نرخ رسمی ارز پرداخت کنین. خب بچه شد،
هم مصوبه هیئت وزیران هست، هم نامه بانک مرکزی هست.
و نتیجه چی شد آقای تایید؟
و نتیجه ای که الان دارن فشار میارن باید با نرخ ETS پرداخت کنید. نیروگاه ها هیچ کدوم نمیتونن. و جالب اینه که اگه امروز نیروگاه ها رو بیان بردارن بابت بدهی، من سرمایه گذار باید یه عدد دیگه بذارم روش تا بدهیم و تصویه کنم.
عجب.
یعنی خود نیروگاه هم جواب بود.
خیلی خوب آقای موسوی، بخش پایانی صحبت های شما رو هم بشنویم و بعد دیگه مزاحم شما نشیم. با این شرایطی که آقای تغییرزاده توضیح دادن، سرمایه‌گذار خارجی که بماند، سرمایه‌گذار داخلیش هم به نظرم فرار میکنه.
ببینید من در تکمیل فرمایشات ایشون عرض بکنم، حالا حداقل مثالشو در حوزه تجدیدپذیر عرض بکنم. بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر شده که صنایع بزرگی که پیمندشون اصطلاحاً بالاتر از 1 مگاوات موظفن سالیانه 1% تا 5 سال 5% از برق خودشون رو تجدید پذیر نصب بکنن. خب
بله.
اگر صنایع این کار رو نکنن مشمول در واقع جریمه ای میشن که 1% امسال شده 2% تا 3-4 سال دیگه تا 5% میرسه، که حداقل همون 1% یا 2% برقی که تجدید پذیر نکردن رو با نرخ‌های تجدید پذیر باشون محاسبه بشه و ازشون منابع مالی دریافت بشه. خب این کار انجام شد، از صنایع بزرگی که این کار رو نکرده بودن اون منابع دریافت شد. بنا شده بود این منابع در کجا مصرف بشه؟ 50% بره برای خرید تضمینی برق تجدید پذیر، 25% بره برای در واقع آزمایشگاه های توسعه فناوری این حوزه و 25% هم معاونت علم فناوری. اون 50% رفته توانیر، ولی در واقع تخصیص به حوزه تا همین الان که من خدمت شما عرض میکنم 1 ریالش هنوز به تجدید پذیرها اختصاص پیدا نکرده. متوجه هستم؟ یعنی حتی قوانینی هم که در این حوزه برای تشویق سرمایه گذاری در این حوزه هست رخ نداد. حالا اون نکته که من میخواستم انتهای عرایزم عرض بکنم در دوباره تکمیل فرمایشات آقای تقی‌زاده، ببینید یکی از معضلات حوزه صنعت برق همین مداخله گری بی جای دولت هست در تعیین نرخ گذاری و قیمت گذاری و اساساً واسطه‌ای که بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داره. یه مکانیزمی از پارسال ایجاد شد که اساساً این مداخله گری رو میتونه حذفش بکنه و بر اساس همین ماده 16 قانون جهش دانش بنیان بود عرض کردم که صنایع بزرگی که نتونستن تجدید پذیر نصب بکنن و اگر نخوان جرایم وزارت نیرو رو بدن میتونن همون برق تجدید پذیر از بورس انرژی خریداری کنن، که تابلوی تحت عنوان تابلوی برق سبز ایجاد شد و این منجر به این شد که بخش خصوصی حداقل خیالش راحت باشه که فقط برق تجدید پذیر رو به دولت نمیفروشه، میتونه به صنایعی که متقاضی برق هستن بفروشه.
درسته.
این یه مکانیزمی بود که در واقع به نظرم به خوبی ایجاد شده، ولی خب هنوز عمقش زیاد نشده و بعد عمقش زیاد بشه. تا الانی که من الان خدمت شما هستم تو این ایام پیک مصرف حتی قیمت برق تجدید پذیر معامله شده در تابلوی برق سبز بورس انرژی به 7000 تومان به ازای 1 کیلووات ساعت رسیده. متوجه هستم هستیم؟ ببینید من میخوام مقایسه بکنم قیمت خرید تضمینی دولت بر اساس قیمت‌های پارسال مثلا بین 2500 تا 2200 تا 2500 تومان بذاری که هر کیلووات ساعت، ولی قیمت‌هایی که داره در بورس انرژی معامله میشه
200% تقریبا بالاتر،
7000 تومان، یعنی تقریبا 3 برابر. خب این به این معناست که میتونه جذاب بکنه سرمایه گذاری بخش خصوصی. این مکانیزم چه مکانیزمیه؟ مکانیزمیه که عملا پای دولت رو از واسطه گری خارج کرد. این مکانیزم میتونه تو بقیه حوزه ها هم رخ بده و تو تجدید پذیر افزایش پیدا بکنه و وقتی عرضه و تقاضا بین مصرف کننده برق و تولید کننده برق به صورت مستقیم این تعامل برقرار بشه، هم به نفع تولید کننده است هم به نفع مصرف کننده. یعنی اولا مصرف کننده میتونه ناترازی خودش رو پوشش بده، اون قسمت های خاموشی خودش رو تا حد جبران بکنه، تولید کننده هم با قیمت
این مکانیزمه ولی وجود داره و ازش استفاده نمیشه.
نه استفاده الان داره میشه، منتها تازه شروع شده، تقریبا 15-16 ماهه که این فرایند شکل گرفته
فقط برای تجدید پذیر هاست فعلا.
بله، و یکی از در واقع امیدهای سرمایه گذاری بخش خصوصیه که اساسا دیگه به صورت مستقیم بره برقش رو تو بورس بفروشه و به صنایع بزرگ که نیازمند برق هستن بفروشه.
بسیار.
و البته از اون طرف هم میتونه برق تجدید پذیر در مواقع که پیک مصرف در داخل وجود نداره، یعنی اون 8 ماه دیگر سال برقشو صادر بکنه. دوباره این هم یه مکانیزمی که باید تقویت بشه و انشالله
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای موسوی مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر، با شما خداحافظی میکنم. فاصله کوتاهی میگیریم، خواهش میکنم آقای مهندس تقی‌زاده با ما باشن. جناب آقای مدقق مدیر عامل سابق توانیر هم به جمعمون اضافه میشن. خانم ها آقایان، شما گفت و وعد رو میشنوید از رادیو تهران با موضوع ناترازی صنعت برق و البته نقش انرژی های تجدید پذیر در برطرف کردن این ناترازی. همکنون جناب آقای مدقق، مدیر عامل سابق توانیر هم همراه با ما هستن. آقای مدقق سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادتمندم. آقای مدقق، پیش از اینکه جناب عالی با ما همراه بشید، جناب مهندس تقی‌زاده رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق نکته مهمی رو مطرح کردن، اون هم موضوع واسطه‌گری توانیر هستش بین تولید کننده و مصرف کننده در صنعت برق و اینکه تولید کننده بخش خصوصی با وجود این واسطه‌گری نمیتونه برق رو به قیمتی که براش مطلوب هست و به صرفه هست به مصرف کننده بفروشه و در این میان خب بخش قابل توجهی از درآمد هم نصیب توانیر میشه. بفهمه که در دوره فعالیت جناب عالی هم همین سازوکار آیا حاکم بوده در توانیر یا اینکه مربوط به اکنون هستش؟
خدمت شما عرض کنم که من چون در حال حاضر در مجموعه شرکت تولید برق حرارتی که مرتبط هست با بحث نیروگاه‌های خصوصی که آقای فرزادم فرمودن فعالیت دارم، میتونم در حقیقت اولا همه بحث ایشون رو نه به صورت کامل ولی تایید میکنم در حقیقت فرمودشون رو، یعنی یکی از راهکارهایی که برای بهبود اقتصاد صنعت برق مخصوصا در بخش تولید برق و در بخش نیروگاه ها هست و این امکان سرمایه گذاری رو فراهم میکنه برای خدمت شما عرض کنم که
بخش خصوصی
در احداث نیروگاه ها همین هست که ایشون در حقیقت توصیه که ایشون فرمودن و این بحث هم در واقع در مجموعه وزارت نیرو دنبال میشه ولی خب نه با اون سرعت و در حقیقت حادثه ای که بخش خصوصی داره. بحث خب تجدید ساختار که تقریبا از سال 84 با ایجاد شرکت مدیریت شبکه و تأسیس شرکت مدیریت شبکه ایجاد شد، خب همین هدف رو دنبال میکرد، این که مصرف کننده و تولید کننده در یه فضای رقابتی و البته با حضور اون تنظیمگر و رگولاتور معاملات برق رو انجام بدن و شرکت توانیر صرفا بحث ترانزیت برق رو و انتقال و توزیع رو داشته باشه. ولی بله، به دلایل متعددی که حالا به هر حال گفتنش خودش یک کتاب هست، البته کتابش هم چاپ شده، کتابی که با عنوان بحث اصلاحات اقتصادی صنعت برق هست.
بله.
دوستانی که درگیر بودن در سالهای گذشته خب به هر حال اینو آمدن مکتوبش کردن و مشکلاتی که سر راه در حقیقت خصوصی سازی کامل و بحث سرمایه گذاری در سالهای مختلف بله، وجود داشت در سال 84.
آقای مدقق، چرا حداقل دولت و حالا به نوعی نمایندش توانیر این درآمد حاصله از این واسطه گری رو حداقل در سرمایه گذاری هزینه نکرده برای اینکه ما امروز دوچار این ناترازی در صنعت برق نباشیم؟ کجا رفته این پوله؟
ببینید حالا نمیشه با این صراحت، بحث این بوده که یه مدیریت مالی متمرکز در شرکت توانیر وجود داره و البته الان با راه اندازی بخشی از در حقیقت بورس برق این کمتر شده ولی اون مدیریت متمرکز در شرکت توانیر وجود داشته و شاید در همه مقاطع نتونسته اون سهمی رو که مربوط به نیروگاه ها هست و مثلا نیروگاه های بخش خصوصی هست رو به صورت کامل بده و خب به هر حال باعث این شده که یه بدهی زیادی رو صنعت برق به نیروگاه های خصوصی در حقیقت به وجود اومده و سالهای مختلف این تجمیع شده و هنوز هم در حقیقت بخشی از این بدهی باقی هست و مهمترین اثری هم که گذاشته همون بحثی که شما فرمودین، این که سرمایه گذاری در بخش تولید برق خب خیلی کم شده و باعث شده که خب این